منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود وجوهی برای ترجیح جانب نهی در اجتماع امر و نهی بنابر امتناع ذکر شد. وجه سوم استقرار که ما هر جا نگاه میکنیم ببینیم وجوب با حرمت اگر با هم دیگه جمع شدن شارع جانب حرمت را مقدم داشته، دفع مفسده را مقدم داشته بر جلب منفعت. استقرا اینطوری است که جانب حرمت مقدمه، نه از این جهت که دفع مفسده اولا من جلب المنفعه. اون وجه دوم بود خودش استقرا. حالا چرا مقدم داشته ما نمیدونیم، ولی مقدم داشته. دو تا مثال ذکر شد. مثال دوم این بود که اگر دو تا آب مکلف مائش منحصره به مائینه که یکی از این دو تا قطعا نجسه، خب شارع فرموده یحریقهما و یتیمم، بریز این آبا را و تیمم بکنه. و حال اون که در ما نحن فی امر دایر بین وجوب وضو، چون صلات با وضو واجبه، و بین حرمت وضو، چون وضو با آب نجس حرام، امر دایر بین این دوتاست. خب شارع حرمت وضو را مقدم داشته. این فرمایش را خود مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه اشکال کرد، فرمود آقا حرمت وضو با آب نجس این حرمتش حرمت تشریعیه. حرمت تشریعی یعنی اگر کسی وضو بگیره با آب نجس که بگه آقا شارع امر کرده بر ما که شما باید با آب نجس وضو بگیری یا مستحب وضو بگیری، این تشریع بدعت حرام، حرمت ذاتی نداره. و در ما نحن فی میتونه یک کاری بکنه که حرمت تشریعی را مرتکب نشه. چه کار بکنه؟ وضو میگیره رجاءً و احتیاطاً با این آب و وضو میگیره رجاءً و احتیاطاً با اون آب. این دیگه حرمت وضو نداره. اشکال دوم این است که فرموده این یا به جهت تعبد یا به خاطر این که اگر مکلف با این دوتا آب وضو بگیره، اگر چه که طهارت عن الحدث رو قطعا احراز میکنه، وضوش قطعا صحیحه، ولی بدنش مبتلا میشه به نجاست، امر دایره که نمازش را با تیمم و طهارت عن الخبث بخونه یا با وضو و نجاست عن الخبث بخونه. خب شارع جنبه طهارت عن الخبث را مقدم داشته با بدل که تیمم باشه. توضیحش این است که آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود ما طهارتن در تطهیر میگیم آب قلیل وقتی روی محل نجس ریخت باید از محل نجس عبور بکنه، تا عبور نکنه محل نجس پاک نمیشه. حالا اونجایی که مثلا بول باشه تعدد قصدم لازم. بنابراین مسلک که تطهیر با جری آب انفصال قصاله آب اول که صورتش را شست وضو گرفت، آب دوم در اول لحظه ای که آب دوم اصابت میکنه به وجه مثلا یا به دست، این وجه و این دست را یقین داریم نجس. چرا؟ چون یا آب اول نجس بوده یا آب دوم. اگر آب اول نجس بوده خب نجس شد، نگه که آب دوم پاکش کرده. فرض اینه که هنوز انفصال قصاله و جری نشده، اگر آب دوم هم نجس بوده به مجرد ملاقات نجس کرده. پس در زمان ملاقات مائذانی و اصابه مائذانی به وجه قطع دارم این وجه نجس شد، بعد از آنی که قصال جدا شد جری شد آب حرکت کرد نمیدانم پاک شد یا پاک نشد، استصحاب بقای نجاست جاری میکنم، چون ممکنه ماء نجس ماء ثانی باشه. این فرمایش مرحوم آقای آخوند در این وجه صورت بود. ولی اگر ما بگیم که آب قلیل به مجرد اصابه محل را تطهیر میکنه، پاک میکنه، محل پاک میشه، طاهر میشه، اینجا کسی نگه، آخوند میفرماید کسی نفرماید که وقتی که آب دوم اصابت کرد قطع دارم یک نجاستی در صورت ایجاد شد، یا با آب اول یا با آب دوم، شک میکنم پاک شده یا نه، استصحاب بقای نجاست میکنم، استصحاب بقای نجاست میکنم. آخوند میفرماید این استصحاب بقای نجاست جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون که در حالتین متعاقبتین در تنبیهات کفایه مرحوم آقای آخوند فرموده شرط جریان استصحاب اتصال یقین به شک، باید زمان یقین به زمان شک، زمان متیقن به زمان مشکوک متصل باشه. اما اگر شک کردیم که متصل بود، این شبهه مصداقیه لا تنقض یقین به شک، و لا تنقض یقین به شک در جایی که شبهه اتصال متیقن به مشکوک باشه جاری نمیشه. چرا شبهه مصداقیه؟ خوب دقت کنید، ما سه تا آن در مقام داریم. آن اول اون لحظه ایست که آب اول به صورت اصابت کرد، آن دوم اون لحظه ایست که آب دوم به صورت اصابت کرده، آن سوم آن شک. خب اگر اون آب نجس آب اول باشه، بین آن اول و آن سوم آن دوم فاصله شد. بله اگر اون نجس آن ثانی باشه، آن ثانی به آن ثالث متصله، ولی اگر اون نجس آن اول باشه، آن اول به آن ثالث متصل نیست. و چون احتمال میدم که نجس آن اول باشه، میشه شبهه مصداقیه لا تنقض اليقین بالشک و استصحاب جاری نمیشه. وقتی استصحاب جاری نشد، قاعده طهارت محکم. خب در این صورت شارع برای چی فرمود؟ خوب دقت کنید، در این فرض شارع برای چی فرموده یحریقهما و یتیمم؟ فرماید به خاطر تعبد، تعبد کرده. شاید حکمتش اینه که با آب اول وضو بگیره، با آب دوم همه اعضای آب اول رو بشوره، بعد مجدداً وضو بگیره. این کار سختیست، شارع هم نخواسته که به حساب برای مکلف حرج درسته. این فرمایش مرحوم آقای آخون اعلی الله مقامه در کفایه. خب تا اینجا مطالبی بود که قبلا عرض کرد. امروز مطلبی که دو سه تا مطلبی که عرض میکنیم انشاءالله، مطلب اول اینه که به اون صورت اول آخوند، صورت اول چی بود؟ صورت اول این بود که ما میگیم تطهیر و مطهر انفصال و قصاله جری الماء به مجرد اصابه بدن نجس نمیشه، بدن پاک نمیشه. خب بنابر این وجه آخون فرمود استصحاب بقای نجاست داره. چرا؟ چون یک نجاستی در حین اصابه ماء ثانی حادث شده و احتمال میدیم همون باقی باشه. مرحوم عاشق علی مشکینی رحمت الله علیه، صاحب حاشیه بر کفایه امیرزا ابوالحسن مشکینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون به آخوند اشکال کرد که آقای آخوند خواهد در اون صورت اول هم ما یک استصحاب طهارت داریم. چرا؟ چون وقتی که با این دوتا آب خودشو شست، قطع پیدا میکنه که یکی از این دوتا آب پاک بوده و مطهر بوده، یک طهارتی حاصل شده، احتمال میدم همون طهارت باقی باشه. استصحاب بقاء طهارت با استصحاب بقاء نجاست تعارض میکنه، تساقط میکنه و عرضم به حضور شما قاعده طهارت جاری میشه. بله این استصحاب را آخون قبول نداره، در واقع این اشکال به آخون نیست، چون آخون این استصحاب طهارت را شبهه مصداقیه لا تنقض الیقین بالشک میدونه. خود مرحوم آقای مشکینی هم به تبع استادش آخون اینم این استصحاب را قبول نداره، ولی کسانی که مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرد دیگران که جواب آخوند را دادن، مثل آقای نائینی، مثل شیخ اعظم که جواب آخوند را دادن و استصحاب را جاری میکنن، استصحاب بقاء نجاست و استصحاب بقاء طهارت تعارض میکنه، تساقط میکنه. اشکال دوم، جای قاعده طهارت هم نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، چون من علم اجمالی دارم. خوب دقت کنید، وقتی که آب به صورتم ریخت، آب اول، آب دوم، آب دوم وقتی که به صورتم ریخت قطع دارم یا صورتم نجسه یا بقیه اعضای وضو نجسه. چرا؟ چون یا نجاست نجس ماء ثانی بوده صورت نجس شده، یا نجس ماء اول بوده بقیه اعضا نجس. قاعده طهارت در صورت با قاعده طهارت در بقیه اعضا تعارض میکنه، تساقط میکنه و بدن مبتلا به نجاست منجزه است. این دو تا اشکال که مرحوم آقای پشکینی رحمت الله علیه کرده. از این اشکال دوم معلوم شد که اون صورت ثانی که آخوند فرمود قاعده طهارت جاری میشه، قاعده طهارت جاری نمیشه. چرا؟ چون وقتی که آب ماء ثانی به صورت اصابت کرد، علم اجمالی پیدا میکنم یا صورت نجسه یا بقیه اعضا. قاعده طهارت در صورت با قاعده طهارت در بقیه اعضا تعارض میکنه، تساقط میکنه و دیگه قاعده طهارتی نداریم. این دو تا اشکالی است که به مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه کردن. نمیره دیگه. خب اون قاعده اون ادامش که علم اجمالی رو از بین میبره، مثل اینکه دو تا کاسه داری، یقین داری یکیش نجسه، با پای کاسه رو میدنه تو دریا. خب اگر بعضی از افراد از اطراف از محل ابتلا خارج شد، اون تنجز علم اجمالی از بین نمیره. درسته که وقتی بقیه اعضا رو میشوری علم اجمالی از بین رفت، چون بقیه اعضا از بین رفت، ولی این بشه در واقع خروج از محل ابتلای بعضی از اطراف علم اجمالی بعد از علم اجمالی. اینم به درد نمیخوره. خب این فرمایشاتی است که به آخوند اشکال کرد. ما عرض ما این است که این اشکال به آقای آخوند وارد نیست در بعضی از سور و بیان حق در مقام و این که آیا این اشکالات به آخوند وارده یا نه، این است که در مطلب دوم ما اینو عرض بکنیم که تارتن این شخص متوضی با این دوتا آب حالت سابقه بدنش طهارت بوده، صورت طاهر بوده، بدن طاهر بوده، با این دوتا آب وضو گرفته. خب آخوند اشکال کرد که یک استصحاب بقاء نجاست ما داریم اهل بسن. مرحوم شیخون الاستاذ آقای تبریزی، مرحوم امیرزا ابوالحسن مشکینی رحمت الله علیه، اینا اشکال کردن که آقا این استصحاب نجاست معارض است به استصحاب طهارت. خب اگر حالت سابقه بدن طاهر باشه، این استصحاب بقاء طهارت جاری نمیشه و کلی قسم ثالث. چرا؟ چون یقین دارم بدن طاهر بود. اون طهارت متیقنه که طهارت سابق بر این دوتا آب بوده، اون طهارت قطعا مرتفع شده. چرا؟ چون یا آب اول نجس بوده یا آب دوم نجس بوده. اما غیر از اون طهارت یقین داشته باشم یه فرد دیگری حادث شده، یقین ندارم. چون ممکنه آب طاهر آب اولی بوده که همون طهارت سابق باقی. پس استصحاب بقاء طهارت استصحاب کلی قسم ثالث جناب شیخ الاستاذ و جاری نمیشه. که معارضه بکنه با استصحاب بقای نجاست. اون بدن که طاهر بوده، اون طهارتی که یقین داشتم قطعا از بین رفته، چون اون طهارتی بوده که قبل از ملاقات با این دوتا آب بود. استصحاب بقاء طهارت کلی قسم ثالثه، یک فردی از طهارت قطعا موجود شده بوده و قطعا منعدم شده. احتمال میدم فرد دیگری از طهارت حادث شده باشه، این یقین سابق نداره. اللهم الا ان یقال، که کسی برگرده بگه آقا این کلی قسم رابعه، نه کلی قسم ثالث، کلی قسم رابع. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، خب کلی قسم اول و ثانی و ثالث بین المللی، شیخ اعظم اونها را ابداع فرموده، بعدش هم دیگرانم توضیح دادن، نقض و ابرام کردن، ولی قسم رابع به این کیفیت و به این اسم و به این شکل خاص ابداع مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. قسم رابع چیه؟ قسم رابع اینه که من یقین دارم جنوب شده بودم و از اون جنابتم غسل کردم، مرتفع شدم، بعد از غسل از اون جنابت سابق یه منی در ثوب میبینم، نمیدانم این جنابتی که با خروج این منی حادث شده، این جنابت جنابتیست که غسل ازش کردم یا نه این جنابت جنابت جدیده. خب آقای خویی فرموده اینجا استصحاب بقاء جنابت جاری میکنه، چون میگم یک جنابتی قطعا حین خروج این منی حادث شده بود، احتمال میدم اون جنابت برطرف شده باشه، استصحاب بقاء جنابت میکنه. اگر چه که فرموده این استصحاب بقاء جنابت معارض داره، معارضش چیه؟ بعد از آنی که اون جنابت اولی که از او غسل کردم شک دارم بعدش جنوب شدم یا نشدم، استصحاب عدم جنابت و استصحاب طهارت عن الحدث جاری میشه، تعارض میکنه با اون استصحاب جنابت کلی قسم رابع. خب این کلی قسم رابع را آقای صدر اشکال کرده، فرموده آقا این کلی قسم رابع نیست، این همون کلی قسم ثانیه، چیز دیگه نیست. و عرضم به حضور شما که جواب دادن این بحث که آیا کلی قسم رابع یک قسم برأسه هست یا برمیگرده به اون ستا قسم، ما یکی از اون ستا قسم ما فعلا کاری نداریم، بحث ما اینجا استصحاب نیست، انشاءالله در بحث استصحاب بررسی خواهیم کرد. اونایی هم که دوست داشته باشد در دوره قبل اینا را بحث کردیم، صوتش هست، به احتمال زیاد نوشتش هم باشه حالا الان، ولی کسی بخواد مراجعه بکنه هست. خب کسی ممکنه بگه آقا این کلی قسم رابعه نه کلی قسم ثالث. فرق بین، خوب دقت کنید، کلی قسم رابع و کلی قسم ثالث اینه که در کلی قسم ثالث یقین به یک فرد داریم و منشأ، خوب دقت کنید، یک کلمه، اگه یک کلمه را تحفظ کردیم رد شد، اگه تحفظ نکردیم باز همینطور درگیری با مطلب. در کلی قسم ثالث منشأ یقین به کلی یقین به فردی است که اون فرد قطعا مرتفع شد. در کلی قسم رابع منشأ یقین به کلی اون فردی که مرتفع شده نیست، منشأ یقین به کلی یه علامت. خوب دقت کنید، یه وقت هست میگی آقا من یقین دارم زید وارد اتاق شده و زیدم قطعا خارج شده، احتمال میدم مقارن با زوال زید و خروج زید از اتاق هم داخل شده باشه. اینجا بگی آقا یقین دارم به دخول انسان در اتاق، شک دارم در بقایش، استصحاب بقای انسان میکنم، این کلی قسم ثالث. چرا؟ چون یقین شما به کلی انسان منشأش یقین به وجود زیده، اگر اون وجود زید نباشه یقین پیدا نمی کنی، همون منشأ، اونم از بین رفته. ولی در این جنابت درسته که یقین داری یک جنابت حادث شده و اون جنابت قطعا مرتفع شده، اما این علامتی که منی که رو لباست میبینی اصلا اون جنابتی که ازش قصد کردی باشه یا نباشه اون مهم نیست. یقین داری با خروج این منی که روی لباس ریخته یک جنابت حادث شد. لذا منشأ یقین به کلی جنابت این خروج منی است که روی این لباس افتاده، این سبب شده، این علامت موجب یقین شد. احتمال میدی یه همان فرد مرتفع باشه. ما نحن فی از همین قبیله که این دوتا آب در حین یکی از این دوتا آبها که اصابت کرده قطعا طهارتی حاصل شده، طهارتی بوده. احتمال میدی این طهارت همون طهارت مرتفع باشه. این کلی قسم رابعه، این کلی قسم ثالث نیست، این کلی قسم ثالث نیست تا بگی جاری نمیشه. روی این جهت این کلی قسم رابعه، بله کلی قسم رابع تعارض میکنه با اون استصحاب بقاء نجاست، تساقط میکنه. لذا در ما نحن فی ولو اگر شرط اینه، به شرط این که به فرض این که حالت سابقه حالت طهارت باشه، کلی قسم ثالث نیست، کلی قسم رابع تعارض میکنه، تساقط میکنه، مگر بنابر مسلک آخوند که استصحاب رو جاری ندونه. اما کسانی که استصحاب رو جاری میدونن این استصحاب ارکانش تمام. اما اون فرض دوم، فرض دوم این است که نه، حالت سابقه بدن نجاست بوده، قبل از این دوتا آب بدن من نجس بوده. خب اینجا استصحاب بقای نجاست جاری نمیشه. چرا؟ چون اون نجاست سابقه قطعا مرتفع شده، قطعا مرتفع شده. احتمال میدم با ارتفاع او یه نجاست دیگری حادث شده باشه. خب استصحاب عدم حدوث نجاست، استصحاب بقای طهارت، باز عین همین در ما نحن فی جاری میشه، اما کلی قسم رابع. چرا؟ چون میگیم که یقینا حین وصول احد المائن یک نجاستی بود، اون نجاست احتمال میدم باشه، کلی قسم رابع تعارض میکنه، تساقط میکنه. اما قاعده طهارت، قاعده طهارت که مرحوم آقای مشکینی رحمت الله علیه فرمود علم اجمالی منجزه، خوب دقت کنید، علم اجمالی منجزه، چون وقتی صورت را با آب ثانی شستیم علم اجمالی داریم، اما به نجاست وجه و اما به نجاست ارزم و خصوص بقیه اعضا. قاعده طهارت در هر دوتا تعارض میکنه، تساقط میکنه. ما گفتیم که یک راه حیله‌ای هست که این بدن بشه طاهر باشه. اون راه حیله چیه؟ خوب دقت کنید. اون راه حیله اینه که ما با آب دوم که میخوایم وضو بگیریم، اول آب دوم را میریزیم روی زمین، روی زمین میریزیم قبل از اونه که روی صورت و وجه و بقیه اعضا بریزیم، روی زمین میریزیم. وقتی روی زمین ریختیم، علم اجمالی پیدا میکنیم، یا زمین نجسه یا بقیه اعضای من. خب بقیه اعضا رو میشورم. وقتی بقیه اعضا رو شستم، قطع دارم که اون نجاستی که از بقیه اعضا قبلا بوده، اگر بوده اون نجاست قطعا مرتفع شد. اون نجاست قطعا مرتفع شد. چرا؟ چون اون نجاست منشأش آب اول بوده، خب آب دوم پاک بوده، تطهیر کرد. احتمال میدم یک نجاست دیگری حادث شده باشه. خب اینجا کل شیء لک طاهر جاری میکنم، استصحاب عدم نجاست و استصحاب به حساب چیز جاری، عدم اصاب نجاست جاری میکنم، اینجا قاعده طهارت جاری میشه. نگی نفرمایید که قاعده طهارت مرده. میگیم نه، اون قاعده طهارتی که مرده بود، اون قاعده طهارت نجاست سابق بوده، اما این نجاست جدید قاعده طهارت جدید داره، این لذا مانعی نداره. اینا را در دوره قبل عرض کرده بودیم و نوشته هاش هم هست و چیزی تا الان اضافه نکرد. این فرمایشاتی بود که عرض کردیم. نکته ای که این دوره به ذهن ما آمده که عرض کردم، روز چهارشنبه اصول، یعنی تمام فقه اصوله. کسی بگه فقه غیر اصوله، بله فقه غیر اصول هست، متا 20%، 15%، 10%، تمام فقه اصوله. متا اصول تطبیقاتش، مثلا این کلیه قسم رابع، کلیه قسم ثالث، این علم اجمالیه، تعارض میکنه، تساقط میکنه. این اصول آیا از محل ابتلا بعضی افراد خارج شده، خارج نشده؟ کبریاتش مهمه، ولی خب کبریات 20% کاره، 60% تطبیقه که اینجا کدام یکی؟ در ما نحن فی، اون نکته ای که این دوره اضافه میکنم این است که خوب دقت کنید. گفتیم وقتی صورت را شستیم، اون نجاست قبلی قطعا مرتفع شد. احتمال میدم یک نجاست جدید آمده باشه. کل شیء لک طاهر. حالا حرف سر اینه، حرف سر اینه، خوب دقت کنید. اگر یک بعضی از اطراف علم اجمالی اون نجاست سابق مرتفع شده، ولی احتمال میدم نجاست جدید طاری شده باشه، آیا این یک کل شیء لک طاهر جدید میخواد یا نه یک کل شیء لک طاهر جدید نمیخواد؟ این در اصول حالا من ندیدم جایی بحث بشه، حتی خود ما هم که در کتاب اطراف علم اجمالی اشتغال اونجا این بحثا رو کردیم، یادم نمیاد که بحث کرده باشه. نه، از کسی هم نشنیدم، نه هم دیدم. حالا ممکنه هم باشه، ولی چیزی من ندیدم. ولی این نکته مهمه، اثرش اینجاست. اثرش اینجاست که اگر با آب دوم وقتی ریختم روی زمین بقیه اعضا رو شستم، آیا این یه قاعده طهارت جدید میخواد که بگی آقا این قاعده طهارت جدید دیگه قبلا نمرده که بگی اصل مرده زنده نمیشه، جدیده، یا نه این همون قاعده طهارت قبلیه، قاعده طهارت جدید نیست؟ اگر این باشه خب قاعده طهارت قبلی تعارض کرده، تساقط کرده، به قول اصولیین اصل مرده زنده نمیشه. ما عرض ما این است که این قاعده طهارت جدید نیست، این همون قاعده طهارت سابقه. چرا؟ چون که یک عویسه ای هست، خوب دقت کنید، دو تا کبرا در اطراف علم اجمالی بین المللی، یک کبرا این است که تعارض باید آن به آن باشه، حدوثاً و بقاءاً باشه، حدوثاً و بقاءاً باشه. اگر حدوثاً تعارض بود بقاءاً تعارض برداشته شد، این علم اجمالی منجز نیست. حجت باید لحظه به لحظه باشه. این کبرا خیلی مهمه. الان یک کسی مقلد زید بوده، زید میگفته آقا در عرضم به حضور شما صبح طلوع فجر وقتی است که خیط ابیض از خیط اسود متمیز باشه، مبین باشه، لذا در لیالی مقمره 20 دقیقه یک ربع دیرتر صبح شرعی میشه. این آقا هم مقلد زید بوده، روزه میگرفته، همش هم تو همون یک ربع میخورده، گفته یک دقیقه هم یک دقیقه که من دیرتر بخورم. حالا زید فوت کرد، خب میگن که این باید به مرجع جدید مراجعه بکنه. میگه آقا این سو مال 50 سال پیش بوده، گرفتم رفته، اون زمان مطابق حجت بوده، ای به درد نمیخوره. چرا؟ چون صبح به صبح که انسان از خواب بیدار میشه باید نسبت به اعمال گذشتش حجت داشته باشه. امروز صبح که از خواب بیدار شدی، این خطاب متوجه شماست که کسی که روزشا نگرفته باید قضا بکنه. خب میگه من نگرفتم، امروز میگه من نگرفتم، چرا؟ اون که مرجع مرد حجت ندارم، زید مرد حجت ندارم، امروز نگرفتم، امروز باید حجت داشته باشه، فردا باید حجت داشته باشه. لذا در باب حج اینی که مثلا میگه آقا مقلد کی هستی؟ حج مقلد کی هستی یعنی چه؟ مقلد هر کس هست. حج روحانی کاروان باید فکر بکنه که آمد و این آقا فردا مرجعش مرد، یه مرجع دیگری اعلم شد که این حج باطل میدونه. خب این به خاطره این که فردا که نمیتونه بیاد حج، به این راحتی که نیست. لذا باید اون ارکان حج که احتمال داره مرجع تقلید فردا بگه این حج باطله، اونا رو باید روحانی کاروان اصلا به مقلد نگه مقلد کی هستی. اصلا این حرف که مقلد کی هستی فتوای او را بگه یه اصلا خلاف شرعه، چون بعد از آنی که فتوای غیر اعلم حجت نیست، اونی که به طریق شرعی اعلمیتش اثبات نشه حجت نیست. خب این عمل بکنه به چه درد میخوره؟ مگه به میل اونه که بگه من مقلد زیدم؟ این اصلا بعید نیست که گفتن این فتوا خودش حرام شرعی باشه بر روحانی کاروان. غیر حجت را به طرف گفتن، این او را در گناه انداختنه، تسبیب الی الحرامه. بله، یه وقت هست بهش میگه آقا تو وظیفت اینه، این کار رو بکنی، حالا میخوای نکنی خودت میدن، و الا اگر اینطوری نباشه او شبه شرعی داره. حالا از شبه شرعیش هم که بگذاریم، عرض کردیم میگن حجت حدوثاً و بقاءاً باید باشه. الان باید باشه، یک ساعت دیگه باید باشه، قایه کبرا. لذا میگن در اطراف علم اجمالی اگر یک اصل از بین رفت، اصل در طرف دیگه جاری میشه. این یک کبرا. یک کبرای دیگه هم دارن که میگن اصل مرده زنده نمیشه. اصل مرده زنده نمیشه یعنی چه؟ یعنی یقین دارم یا اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه. اناء غربی رو کسی انداخت تو دریا یا کر بهش وصل کرد، میگن اناء شرقی باز نجس، قاعده طهارت نداره. چرا؟ چون قاعده طهارتش قبلا مرده، اصل مرده زنده نمیشه. خب این دوتا اصل، این دوتا کبرا، اصل مرده زنده نمیشه، دو حجت هم حدوثاً لازمه هم بقاءاً، تعارض هم حدوثاً باید باشه هم بقاءاً، این دوتا با هم دیگه تعافد داره. چجور این دوتا رو حل بکنن؟ حلی که برای اون دوتا کردن، اون حل معلوم میشه که در اینجا ولو احتمال نجاست جدیده ولی قاعده طهارت جدید نداره. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. فعلی برعرفش مش نکرده، میدانم مش نکرده، ولی استرار بعد از ارزم به حضور شما علم اجمالی، ولو استرار الى بعض افراد معین باشه به درد نمیخوره. چون مثل همون که عرض کردم دیگه، آب میریزه تو دریا، آب ریخت تو دریا که دیگه
عرض میده، بالاخره مبنای مرحوم آخوند این نیست.
عرض کردم مبنای آخوندم در فقه اون نیست.
حالا یه سوال،
چون دیگه در فقه اگه اینطوری باشه، پس الان اگر چه فرق میکنه که مستر بشه یا این رو بریزه تو دریا؟ از فعلیت افتاده.
نه، فقدان مرحوم آخوند آخه میگه
فرقی نمیکنه بین فقدان و استرار.
مرحوم آخوند میگه تکلیف توی استرار از اول مقید میشه ولی تو فقدان نمیشه.
این از اول مقید میشه در صورتی که استرار مال قبل از علم اجمالی باشه. عرض کردم در فقه این مشی نمیکنه.
بعد یکی همی که حجت بارها فرمودید که آن به آن باید باشه. بله. پس چطور توی بحث استرار و اجزا و اینها فرمودید که توی اجزای امر ظاهری مأمور به از امر ظاهری فرمودید، اونجا که همون مختار حاج شیخ یعنی اصل اولی رو فرمودید اجزا تو مأمور به ظاهری؟
چون ما گفتیم که
خب همین دیگه، اگر میفرمایید که اجزا فتوای مرجع الان نسبت به ما قبل دلیل نداره، خب پس دیگه چرا ما باید آن با آن دنبال حجت بگردیم؟ اونجا حضرت عالی تو قضا هیچ شبهه‌ای نداشتی، فقط چون استصحاب و قبول نداشتی تو بقا فرمودید که حالا اونو شاید احتیاط بکنید، و یه بارم احتیاط هم حتی نفرمودید. پس چطور بارها همش
فرمودید؟ این اشکال شما وارده که اگر ما گفتیم حجت لحظه به لحظه لازمه، چطور شما یعنی ما اجزا را علی القاعده درست کردیم؟ اشکالی نه که اجزا علی القاعده چطور میشه با اینکه این مرجع فعلی میگه که نماز قبلی شما باطله؟ ما اینطور درست کردیم، گفتیم امروز که زید مرد، امر ارزم به حضور شما مرجع شد، این امر چی میگه؟ میگه نماز دیروز شما باطله. خب سوال اینه که چه دلیلی داریم که فتوای این امر نسبت به نماز دیروز من حجته؟ دلیل نداریم. آقای خویی فرموده آقا این خبر میده از حکم شرعی از اول شریعت، درسته خبر میده از حکم شرعی از اول شریعت، مثل ایمانه که ممکنه بنده بگم آقا این صبح از سه روز پیش ملاقات کرده با نجس، ولی شارع بفرماید از سه روز پیش حرفت من قبول نمی کنه، ولی نسبت به امروز قبول میکنه. حجیت قول فتوای مجتهد فعلی درسته که این مفاد فتواش حکم شریعته از اول شریعته،
ولی شارع ممکنه حجیتش را از امروز، یعنی از زمانی که چیز شده به حساب اون قبلی فوت کرده معجت بود. وقتی که این طور شد نگی که آقا اون فتوای قبلی هم حجت نیست، اونم شک داریم حجته، میگیم اونم شک داریم حجته. اگر کسی استصحاب جاری کرد که استصحاب بقای حجی، اگر استصحاب بقای جاری نکرد رفع اعمال یعلمون، شک میکنم که اون نماز قبلیم الان قضا به گردنم هست یا نه، رفع اعمال یعلمون. و الا حجت باید حدوثاً و بقاءً باشه،
پس
منتها حجت را حدوثاً و بقاءً من درست میکنم.
خب همین دیگه، پس آقا من میرم فتوای هر کی هر نقل میکنم براش، هیچ اشکالم نداره مرجعش عوض شه.
الله
همیشه دیگه آقا
عزیز من
مرجع بود.
خب بابا صبر کن. نه دو تا مطلبه، نگفتم کسی که فتوای اون اعلم را نقل میکنه او خلاف شرع، من نگفتم.
نه
اونی را گفتم خلاف، نه گفتم روحانی کاروان اگر کیس باشه دلسوز باشه او نمیاد بهش بگه آقا مثلا خلف المقام هم جایزه.
آخه دارید حاج آقا، نه من اصلا کار ندارم به غیر علم، فرمودید حجت باید آن به آن باشه، بستر علمه، علم از دنیا رفت.
بابا چرا دقت نمی کنی؟ ببین من دو تا امروز عرض کردم، یه عرضم اینه که از این حاجی میپرسن آقای حاج مقلد کی؟ میگه مقلد شیخ احمد کافی.
اینو قبول داریم بله. نه
میگه خب شیخ احمد کافی فتواشه، این کدوم خلاف شرع؟
بله.
یه حرف دوم اینه میگه مقلد کی هستی؟ میگه مقلد شیخ انصاری. دقیقه شیخ انصاری که اصلا ملائکه هم میگن اعلم، منطقا این درسته شرعا هم میتونم فتوای شیخ انصاری رو بده و برده مال کار،
فقط خوب احتیاط.
نه ولی بله عرض کردم اگر این روحانی کیس باشه و این آقا فردا میاد شیخ انصاری میمیره، مثلا این جوونه مقلد اسد ابوالحسن اصفهانی میشه، اسد ابوالحسن میگه که ها این حج باطل، لذای باید یه چیزی بگه که هم شیخ انصاری قبول داره هم مراجع بعدی. بله یه وقت یه جایی از کارت به استخون میرسه، مثلا من مکه بودم روحانی کاروان، آقا همینجا محرم بشید، همینجا محرم بشید. خب اینجا کجاست؟ عزیزیه 6، عزیزیه 9، یک اصلا معلوم نیست داخل مکه باشه. بگه نه مکه جدیدم کافیه. من میگم خب بابا مکه جدید کافیه، این بیچاره که میره به حرم، میره به مسجد الحرام زیارت هم که میکنه، بگو آقا تو که میری اونجا همونجا محرم هم بشون. که اگر این فردا آمد مقلدی آقایی شد که گفت مکه قدیم باید احرام ببنده، یه حجش خراب نشه. این واجب نیست، من عرض نکردم این واجبه، ولی این اصلا هنر روحانی همینه. ببین مسئله گفتن هم علمیت میخواد هم یک ذکاوت میخواد. طرف آمده مثلا میگه آقا من عرضم به حضور شما این کاره کرده، خمس داری یا نداره، یا مثلا جایز یا جایز نیست، این موسیقی رو گوش کرده جایز یا جایز نیست. مثلا یه وقت یک کسی می نویسه چنانچه لهوی نباشد گوش کردنش اشکال نداره، خدا رحمتش کنه مرحوم استاد می فرمود بنویس چنانچه لهوی باشد جایز نیست، چون خود فرض ذهن را آماده می کنه. او وقتی بگی چنانچه لهوی نباشد، این زنای مبتذل هم که میخونن میگه لهوی نیست، آقا حرف میزنه میگه لهوی نیست، ولی وقتی که چیز میکنه بنویسه که لهوی باشد، مرحوم آقای تبریزی موسیقی غیر لهوی را گوش کردنش حرام نمیدونست، ولی این مارش اول اخبار چیه؟ این ما مسلح والله اکبریم، میگه من گوش نمیدم. گفتم آقا گفتی بله، گفتی 100% لهویه. گفتم بس این لهویه که گریه کردنم لهویه دیگه، چه کاری تو داری؟ اونا دیگه یه ذکاوته. بله یک کسی روحانی کاروان باشه بگه آقا فتوای شیخ انصاری اعلمه اینه، هر کی مقلد هر کس هست من مربوطی نیست، اون وظیفه شرعیش انجام داده. متعرض کردم اگه او ذکاوت داشته باشه باید فکر بکنه که این بدبخت میره ایران، میره یک جایی، بعد ممکنه فردا مقلدش مرجعش عوض بشه، اون مرجع حج باطل بدونه. لذا تا اونجایی که ممکنه حج بناش بر احتیاط،
استاد تو مراجع کلام اعمال سابقه رو کافی میدونن، یعنی الان که نمیگن باید تطبیق بدید به فتواهای ما علل نبناست دیگه، درسته؟
اولا حضرت عالی که چه میدونی که همه مراجع فعلی
قبلا هم مورد سوال بوده.
خب عرض میکنم شاید بعضی مراجعی باشن که اینا چون اینایی که الان هستن که اثر نداره، باید بعدش یک کسی میاد. وقتی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه قائل به اجزا نبوده، چه بسا ممکنه بعدش یک کسی پیدا بشه که قائل، و هستن تو مراجع فعلی هم که قائل اجزا نباشه، همینایی که رساله دارن بعضی هاشون به نظرم قائل به اجزا نیست.
سوال بخشتون تو فهمید تو فرق منشأ یقین به کلی تو قسم رابع اون علامته.
بله.
خب ما که با اون علامت یقین حاصل نشد.
چرا دیگه؟ یقین حاصل شد.
ما اینجا یه جنابت، یعنی اصلا جنابت.
ببین یه منی که روی این شلوارش میبینه.
بله.
یقین و یقینم داری این منی از این خارج شد.
اینم هست.
بله دیگه، فرض اینه. بله بله. خب یقین داره عین خروج این منی جنوب شد. اصلا اون جنابتی که ازش قصد کرده فرسو نباشه، اصلا فراموش کرده باشه او را، ولی از این خروج منی قطع به حصول جنابت. لذا گفتیم در کلی قسم رابع منشأ یقین به کلی این علامته، اون فرد باشه یا نباشه کل حجر فی جنب الانسان.
یه فرض دیگه هم داریم که قطعا از خودش بوده،
اصلا فرض همینه. به علاقه احتمال بده که این منی از دیگری یه لباسش پوشیده که محل بحث نیست.
اسم که نمیفهمه بس.
بله.
سالسه دیگه. شما میگه علامیه.
این سالس، این سالس نیست. اسم نیست. نه.
این جنابت قوی قطعا رفته. خب حالا این میگه تو حدوث فرد جدید. سالس اسمش علامت.
سالس نه. اونجا من وقتی که یقین دارم به وجود انسان در دار، قطعا به خاطر وجود زید. اون فردم رفته یقین منم میره.
اونجا هم قطعا قبلا به خاطر اون جنابت بوده. قسم
رابع قبلا
که یه جنابتی بوده.
نه اون جنابت، این جنابتی که از این حاصل شده من بکار ندارم.
نه میدونم.
نه
بس کنیم راحت.
بله.
یا اگه این ثانی بدونیم راحت.
آه احسن تو آه این. اگر کسی بگه این ثانیه احسن، حرف آقای صدق اینه. اگر کسی بگه این ثانیه یا فرد مردده، این اشکالش چیست داره؟ اقربه تا این که بگیم ثالث. ثالث که نیست، منطقه کسی ممکنه بگه این یا ثانیه یا فرد مردده، که فرد مردد هم به نظر آقای خویی همون کلی قسم ثانی. ارشاد جاهل همه واجب میدونن. بله.
کسی شاید در بوالا پسر میگید لازم نیست روحانی کاروان بگه بهش واجب.
نه
نه، این مسئله باید بدون شخص که اگر مرجع تعبیرت از دنیا رفت
او الان لازم نیست تو علیه که محله. بله این مسئله، نه چون این مسئله ببین اونجای ارشاد جاهل واجبه که این به خلاف شرع بیفته. بله. اگه الان فرض کنید که یک کسی داره میمیره، آدر بساط هم نداره، بیاد بهش بگه آقا مستطیع حج برو واجبه، میگه مستطیع کجا؟ این بله، اگر این رفت حج به جا آورد برگشت مرجعش مرد، این باز باید به این آقا بگه که باید حجت بر طبق مرجع جدیدم درست باشه. بوده که واجبه اینا بگه وقتی که اون مرجع قبلی فوت بکنه، تا فوت نکنه نه.
دو تا آب فهمدید با یه پاشیش رو بریزه و زمین نسیه بدن. حالا ما سوال میپرسیم، شاید برسید خود این که روایت فرمود یهوریق و موابیت امم، شاید میخواد بگید یه تحارف جدیدی وجود نداره
یهریق و هما، حضرت همون هر دوتاش رو بریز.
خب بس اگه این چاره چاره بود، یعنی این یکی رو بریز.
نه اونی که من میگم هر دوتا رو بریز نبود،
یکیش رو بریز دیگه.
یکیش نه که یکیش رو بریز، نه آب دومی را یه خوردش رو میریزی رو زمین با بقیهش وضو میگیری
از یکی از آب.
بله آب اولی که صورت رو میشوری چی؟ آب دومی را قبل از اونی که صورت رو بشوری یه خورده میریزی رو زمین با بقیهش.
باز بر این فرضم اگر این چاره بود روایت باید میفرمود، درسته؟
خب این که چاره بود روایت باید میفرمود، این فرمود شما درسته. لذا گفتیم این به جهت تعبد شاره میخواد درد سر نشه، زحمت ایجاد نشه، به همین جهت میگن این به خواهد تعبد. صورت همینه که آیا این یهریق و ما به یه تیمم علال قاعده که اگر امام علیه السلام نمیفرمود مرجع همین حکم میکرد طبق زوابه، یا نه این تعبد ممکنه تعبد باشه.
مثلا این استصحاب نجاست اینجا اصلا آخوند که میگه اون فرض انفصال مثلا استصحاب نجاست معنا نداره. چرا؟ چون اگر دومی نجس باشه که نجاست هست
نیست دیگه.
اگر آب اول طاهر باشه آب دوم نجس باشه.
خب
تمام. اگر آب اول نجس باشه آب دومی که آخوند میگه نقطه اول یقین به نجاست داریم بازم یقینه هست دیگه. در هر صورت
نه دیگه بعد از اینکه آب آقا بعد از اینکه آب جری کرد
اون نقطه
باب شد دیگه. ببین آب وقتی که من رو دستم میریزم همینقدر که از این نقطه رد شد اون نقطه پاک میشه.
خب
مثلا احتمال میده اون نقطه پاک نشده باشه.
آبا
چون ممکنه آب نجس هم آب دومی باشه. ببین وقتی که من آب میریزم
اونجا که انفصال شرطه
اما انفصال شرطه دیگه تا قبل از انفصال قطع دارم به نجاست این نقطه. انفصال که شد احتمال بده همون نقطه پاک شده باشه. چرا؟ چون آب اولی نجس بوده آب دوم هم پاک بوده تطهیر شده. ولی احتمال میدم نه اون نقطه بازم در نجاست باقی باشه. چرا؟ چون آب دوم نجس باشه. ما استصحاب رو برای بعد از انفصال میخوایم.
سوال
آخری سریع
فرق انفصال و سابقه نجاست بود بعد با این دو تا آب حضور گرفت اینجا هم قطعاً حاصل شد.
بله دیگه عرض کردیم اینجا هم عین هم کلی قسم رابعه یا کلی قسم ثالثه الکلام
خب اگه ثالث باشه دیگه نجاست
جاری نمیشه دیگه. بله ولی رابعه
بود قطعاً نجاست
عرض دیگه ندارم چون شاید آب دوم پاک بوده آب اول نجس بوده. خب باشه آب اولی که نجس بوده بدن نجس بوده اثری نداره. ولی الان درسم دیر شد اصلا عرض میکنم دیر باید بشینی بعد از اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان آیشت اعوذ
بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم.